ده صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. فیانان دبیر کل پیشین سازمان ملل وارد تهران شد. حمله انتحاری به اتوبوس نظامیان در کابل 4 کشته بر جای گذاشت. و مخالفان دولت در اوکراین میگویند به اعتراضهای خود ادامه میدهند. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. کوفی انان دبیرکل پیشین سازمان ملل و رئیس بنیاد متنفذین برای گفتگو با مقامهای جمهوری اسلامی بامداد امروز وارد تهران شد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده است که آقای انان و هیئت همراهش قرار است در سفر 3 روزه خود درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با مقامهای جمهوری اسلامی گفتگو کنند. بنیاد متنفذین گروهی متشکل از رهبران پیشین جهان است که با هدف گسترش صلح و دفاع از حقوق بشر در سال 2007 به همت نلسون ماندلا تأسیس شد. بامداد امروز حمله انتحاری به اتوبوس حامل نظامیان در کابل پایتخت افغانستان دست کم 4 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت. به گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، قربانیان از جمله شامل یک زن و یک مرد غیر نظامی هستند. در گروه طالبان بلافاصله با ارسال ایمیلی به رسانه‌ها مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. حمله امروز حدود 10 روز پس از حمله انتحاری به رستورانی در کابل صورت می‌گیرد که به کشته شدن 21 نفر که اکثرشان شهروندان غیر افغان بودند منجر شد. به رغم پیشنهاد جدید رئیس جمهوری اوکراین، مخالفان دولت می‌گویند که اعتراض‌های خود را تا زمان برگزاری انتخابات پیش از موعد ادامه خواهند داد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین دیروز با پیشنهاد 2 سمت نخست وزیری و معاونت نخست وزیری به رهبران مخالفان خواستار پایان یافتن اعتراض‌ها شده بود. با این حال آرسنی یاتسنوک و ویتالی کلیچکو دو رهبر احزاب مخالف دولت بدون اشاره به تصمیمشان در این باره تنها گفتند که اعتراض‌ها تا زمان برگزاری انتخابات و تغییر قانون اساسی ادامه خواهد یافت. در حالی که قرار است امروز در ژنو دومین روز از گفتگوهای حکومت و مخالفان بشار اسد پی گرفته شود، گفتگوهای روز اول بدون دستاورد توصیف شد. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه مذاکرات دیروز را آغازی خوب توصیف کرد، اما گفت که این مذاکرات دستاورد چندانی نداشته است. به گفته آقای ابراهیمی، نمایندگان دو طرف اگرچه در یک سالن حضور دارند، ولی از طریق او با یکدیگر گفتگو می‌کنند. دیروز همزمان با 3 سالگرد انقلاب مصر، خشونت‌ها در این کشور چندین کشته بر جای گذاشت. وزارت بهداشت مصر شمار قربانیان را 29 کشته اعلام کرده، اما گروه اخوان المسلمین می‌گوید دست کم 50 نفر در شهرهای مختلف کشته شدند. در قاهره هر دو گروه هواداران و مخالفان ژنرال سیسی فرمانده ارتش تجمعاتی برگزار کردند و در شماری دیگر از شهرها از جمله منیا، اسکندریه و جیزه نیز انفجار بمب و حمله به هواداران اخوان المسلمین چندین کشته بر جای گذاشت. تیراندازی در داخل یک مرکز خرید در ایالت مریلند آمریکا 3 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها دیروز فرد مسلحی به یکی از فروشگاه‌های مرکز خریدی در شهر بالتیمور حمله کرد و 1 دختر و پسر جوان را در آن فروشگاه به ضرب گلوله کشت. هویت و انگیزه این حمله هنوز اعلام نشده است. این بود خلاصه‌ای از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که نگاهی دارد به آخرین رویدادهای مرتبط با حقوق بشر.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان از جمله ایران. این نهاد حقوق بشری از ادامه روند بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران، وضعیت آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی انتقاد کرده است. در این گزارش همچنین آمده که همکنون 40 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی‌اند که این با تعهدات بین‌المللی ایران درباره آزادی بیان مغایرت دارد. شمار اعدام‌ها در ایران از دیگر مواردی است که دیدبان حقوق بشر از آن انتقاد کرده و اعلام کرده که در سال 2013 میلادی روند اجرای احکام اعدام در ایران شدت بیشتری گرفته است. فراز صانعی، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر در این باره میگوید:
به نظر دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در ایران همچنین وخیمه و خیلی از موارد نقض حقوق بشری که در سالهای اخیر مستندسازی شده بود توسط سازمان دیدبان و سازمانهای دیگر ادامه دارند. ولی چیزی که عوض شده اینه که آقای حسن روحانی یه سری وعده هایی داده بود که یه سری از شرایط تغییر پیدا خواهد کرد و گام های مثبتی در این رابطه از جمله نحوه صحبت کردن در رابطه با موارد نقض حقوق بشر تا حدی عوض شده و این خودش یک گام مثبتی است. اما در اصل وضعیت حقوق بشر چندان عوض نشده. اگر شما به تعداد کسانی که اعدام شدن در سال 2013 نگاه بکنید، البته آمار رسمی وجود نداره، اما به نظر میاد که شاید بیش از 600 نفر بیشترشون به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدن.
شمار اعدام‌ها در ایران موضوعی است که انتقاد دو گزارشگر سازمان ملل را هم طی روزهای اخیر به دنبال داشته است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و کریستوف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که طی هفته‌های اخیر شمار اعدام‌ها در ایران افزایشی ناگهانی و نگران کننده داشته و از مقام‌های ایران خواستند که این اعدام‌های به گفته آنها مستمر و خودسرانه را هر چه زودتر متوقف کنند. در این بیانیه آمده 625 نفر در سال گذشته میلادی و 40 نفر هم تنها در دو هفته اول سال جاری میلادی اعدام شدند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، چندی پیش در این باره به رادیو فردا گفته بود:
به نظر من برخلاف وعده های داده شده، تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه داره. من در گزارشم اعلام کردم از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران شده، بیش از 200 نفر در ایران اعدام شدند و به همین دلیل من از ادامه خشونت و استفاده از مجازات اعدام در ایران نگران هستم.
I express concern about the continuing violations, in particular about the rate of executions in the country.
اما با وجود تمام این انتقادها و تنها ساعاتی پس از انتشار بیانیه دو گزارشگر ویژه سازمان ملل، در روز پنجشنبه 8 تن در کرمانشاه و ساری اعدام شدند که جرم 5 نفرشان قاچاق مواد مخدر و جرم 3 نفر دیگر قتل اعلام شده است. جرم قاچاق مواد مخدر که بیشترین شمار اعدام‌ها در ایران را به خود اختصاص داده، به گفته نهادهای حقوق بشری، برابر قوانین بین‌المللی جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره اینطور می‌گوید:
مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، به گفته همسرش فاطمه کروبی هفته پیش تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته و پس از طی مراحل درمان به خانه امن وزارت اطلاعات بازگردانده شده است. خانم کروبی در ادامه گفته که مهدی کروبی به دلیل شرایط حصر خانگی در این 3 سال به شدت آسیب دیده است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، درباره شرایط پدرش اینطور میگوید:
پدر من در مکانی غیر از منزل مسکونی خودش حصر شده، مکانی که دارای کمترین امکانات، شرایطش بسیار بسیار بده، فضا به گونه ایست که ایشون حساسی اصلا نه به نور آفتاب داره نه به هوای آزاد، ولی ایشون با توجه به همین شرایط مشکل تنفسی، ریوی و همچنین مشکلات داخلی پیدا کردن.
شبنم مددزاده فعال دانشجویی پس از گذراندن 5 سال محکومیتش روز سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شد. این فعال دانشجویی اسفند ماه سال 87 بازداشت شده بود و در تمام این مدت 5 سال از مرخصی محروم بود. او متهم شده بود به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی. برادر او فرزاد مددزاده که همزمان با او بازداشت شده همچنان زندانی است. ضیاء نبوی فعال دانشجوی دیگری است که پس از 55 ماه زندان روز چهارشنبه با وثیقه 500 میلیون تومانی برای 5 روز به مرخصی آمد. این دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه بابل به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به 10 سال زندان در تبعید محکوم شده، اتهامی که او و خانواده‌اش آن را رد می کنند. همزمان احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت با پایان مرخصی 4 ماهه‌اش به زندان رجایی شهر کرج بازگشت. او که از خرداد ماه سال 88 در زندان به سر می‌برد به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به 6 سال زندان و 5 سال تبعید به گناباد محکوم شده است. امین احمدیان همسر بهاره هدایت به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که اگر همسرش هرچه زودتر درمان نشود ممکن است توانایی بارداریش را از دست بدهد. بهاره هدایت فعال دانشجویی که دی ماه سال 88 بازداشت شده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و توهین به رهبر جمعاً به 9.5 سال زندان محکوم شده است. گیتی پورفازل وکیل مدافع ستار بهشتی به خبرگزاری ایسنا گفته علی‌رغم مدارک موجود قاضی پرونده قتل را شبه عمد تشخیص داده و چون خانواده ستار بهشتی به دنبال گرفتن دیه نیستند از پیگیری پرونده منصرف شدند. او این موضوع را در نامه‌ای به دادستان تهران هم اعلام کرده. ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که آبان ماه سال پیش توسط پلیس سایبری ایران بازداشت شد و چند روز بعد در بازداشتگاه پلیس درگذشت. خانواده او میگویند فرزندشان بر اثر ضرب و شتم بازجو در بازداشتگاه کشته شده است. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی:
من اصلا قبول ندارم حرف اینا رو. شکنجه‌ای که بالای ستار قرار میگیرد، خونریزی معده کردن، خونریزی کلیه کردن، خونریزی ریه‌هاشون کردن، خونریزی سر کردن. پزشک قانونی گفته بودن یک شب میبرنش تو زندان اوین. تمام زندانیان سیاسی بیزن ستاره. خود بازجو کننده تو فرا آذری پیش آقای شهریاری با وکیلمون گفت ما ستاره زدیم تا وقتی ستار تمام کرد. آیا وقتی بازجویی خودش حرف میزنه پیش آقای شهریاری، پیش خانم پورفازل، دیگه چرا اینا اینطور میکنن؟ ما تو جمهوری اسلامی زندگی میکنیم. بچه من سالم بود. گناه بچه من چی بود؟ خون بچه من فروشی نیست که من با پول بفروشم.
وبسایت مجذوبان نور پایگاه خبری دراویش گنابادی از بلا تکلیفی 4 تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داده و در گزارشی نوشته دادگاه این دراویش هر بار به دلایلی تشکیل نشده و قرار بازداشت آنها تمدید می شود. محسن اسماعیلی، ابراهیم بهرامی، محمد صادقی و محمد علی دهقان متهم شدند به تشکیل گروه تروریستی علیه نظام، شرکت در تجمعات به قصد براندازی و محاربه با خدا. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
بلا تکلیفی دراویشی که پرونده دارن در دادگاه شیراز و کوار، اینها خب یک سریشون آزاد هستن با وثیقه و یک سریشون مثل این 4 نفر داخل زندان هستن. جلسات دادگاهشون تا الان برگزار نشده، حالا یا قاضی نیست یا اینکه دادگاه جلسه رو به تعویق انداخته و پیگیری خود خانواده‌هاشون و وکلاشون تا حالا به جایی نرسیده و خب مثل پرونده سایر دراویشی هست که اونها منتظر حالا یا تجدید نظر هستن یا منتظر حکم نهایی دادگاه هستن و این بلا تکلیفی واسه خانواده دراویش و وکلاشون و خود افراد علام سوال شده.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.